فرهنگی ما یه فکری به عنوان تولید ترانه کار بکنن که هم ماهیت ایرانی و هم ماهیت اسلامی شد، هم در دین ما، هم شما هیچ دین الهی رو نمیبینید، مثلا از زرتوش بگیرید تا اسلام همه ادیان به موضوع کار خیلی اهمیت دادن، به موضوع ذکر کردن هنگام کار هم خیلی اهمیت دادن، به زمزمه کردن هنگام کار به نام خداوند و نام های مقدس و اینها خیلی اشاره شده. همه اینا مهم هست و همه اینها میتواند الگو باشد برای اینکه ما بتوانیم ترانه های کار با متد خودمون با روش های خودمون ایجاد کنیم. و اینکه چرا فکر نشده، من واقعا هنوز به عنوان یه پژوهشگر متعجبم که در چرا در جامعه فرهنگی ما حمایت جدی از تولیدات چیزی به نام ترانه کار صورت نگرفته. آیا حراسی وجود داره یا اینکه نه اهمال شده؟ این بین این دوتا من هنوز واقعا موندم و نمیدانم که بالاخره کی صورت خواهد گرفت. در گرچه که دوستان و عزیزان آهنگساز هم در خلال برنامه های همین کار و نوا ما بسیار از آهنگسازان و خواننده ها برخوردیم و آوردیمشون تو استودیو، حتی صحبت کردیم با اینها که اینا تولید انجام دادن منتها حمایت نشدن در حد 2-3-4-5 ترانه یا سرود، بعد دیگه کارهای دیگه پرداختن.
ممنونم از شما آقای هوشنگ جاوید، خیلی استفاده کردیم، سپاسگزارم که در برنامه کار و نوای رادیو اقتصاد مثل همیشه برنامه که متعلق به شماست ما رو همراهی کردین. حالا ما یک ترانه دیگر رو تقدیم حضور شنوندگانمون میکنیم، یک ترانه جانانه برای اینکه خستگی از تنشون به در بشه. امیدوارم که شما رو همراهی کنید بشوید.
بزرگوار ان شاء الله گفتگوی بعد که شاید اگر خدا بخواهد و به قول معروف وضعیت عوض بشه، باز من هم در خدمتتون باشم.
بله، کرونا رو شکست بدیم و شما برگردید، ما در داخل استودیو با شما صحبت کنیم. خیلی ممنونم آقای هوشنگ جاوید، پژوهشگر فرهنگ و موسیقی اقوام. باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید.
و همچنین
و همچنین همراهی شما شنوندگان خوبم رو میطلبم. برای اینکه ما رو همراهی بفرمایید، ما یک تقدیمی دیگر برای شما داریم، عنوانش هست ایران زمین. آهنگساز و خواننده این اثر برکت شکلزهی هستند، یک ترانه از خطه سیستان و بلوچستان، و شاعر این کار هم خدا رحم شکلزهی هستند که پیشکش میشه به حضورتون. همتون آرزوی همه اتفاقات و پیشامدهای خوب رو دارم. یه بخش گزارشی داریم در برنامه کار و نوای رادیو اقتصاد که خوبه که پای صحبت‌ها و حرف‌های هنرمندان بشینیم و از تجربیاتشون با خبر بشیم.
در این بخش از برنامه قرار هست توجه شما رو جلب بکنیم به صحبت‌های یکی از پژوهشگران و فرهنگ شناسان موسیقی و فرهنگ بلوچ. آقای عبدالسلام بزرگزاده در این بخش از برنامه ما رو همراهی می‌کنند و راجع به موسیقی و ترانه‌های کار در استان سیستان و بلوچستان براتون توضیحاتی دارن. لطفاً بشنوید.
موسیقی در سیستان و بلوچستان، حالا به قول بعضی از دوستان پژوهشگر ما، از تولد تا مرگ، اما من عرض میکنم که از قبل از تولد و بعد از مرگ هم جاری بوده در زندگی مردم بلوچ موسیقی، به ویژه موسیقی کار، آواها و نواها و موسیقی که هنگام کار و انجام شغل و مشاغلی که داشتند در حین کار انجام می دادند. یک، اولا این موسیقی تأثیر بسیار مثبتی رو در تحرک، شادابی و به اصطلاح نیرو بخشی به افرادی که کار انجام می دادن، هر کاری رو، این تأثیرش رو مثبت، تأثیر مثبت رو داشتن که اگر با موسیقی بوده، با آوا بوده، چه دست جمعی چه تکی که می شنیدن، کارشون بیشتر می تونسته باشه. یعنی مثلا به جای یک مورد کار که انجام می دادن، 5 مورد در همون تایم، در همون زمان انجام می دادن و نیرومندتر می شدن، انرژی می گرفتن. در واقع چه خانم ها که سوزن دوزی می کردن در منطقه بلوچستان، جمعی می نشستن با لادو می خوندن، نواهایی رو زمزمه می کردن، از همین ابزار آلات خود کارشون گاه موقع هم برای صدادهی، ایجاد صدای موسیقیایی استفاده می کردن. چه صیادهایی که در دریا می رفتن و با اون لنچ ها و با قایق های خودشون ماهیگیری میکردن، هل هل الیاسه میخوندن، با همون ابزار پارو و خود لنچ و خنجره طلایی خودشون و جمعی خوندن و گروهی خوندن و تکرار، یک نیروی به خودشون تزریق میکردن تا بهتر در دریا بتونن دوام بیارن و صید بیشتری رو هم داشته باشن. برگرد چه اون حسیر بافایی که داشتن حسیر می بافتن، چه اونی که خرمن خشک شده رو باید گندم از کاه جدا می کرد و نهایت می برد به مثلا برای آسیاب، اونم آسیاب اون موقع بازم دستی بوده که حشبش می گفتن، بیشتر خانم ها می کار می کردن. همه اینها موسیقی داشته، یا آوا بوده، نوا بوده، یا مثل اون خرمن کوبی که میگم، اونجا خب سه شاخه‌ای داشتن، با خود اون چوبه به هم می‌زدن، صدایی ایجاد می‌شده که انگار فکر می‌کردی مثلا داره یک ابزار آلات موسیقی داره اینو می‌نوازه، و آواهای خاص خودشون در هر کدوم از این مشاغل، آهنگری اگر بوده، اگر اره و داس درست می‌کردن، اگر طلاسازی بوده، یک میراب میومده تقسیم آب می‌کرده، بین اینها آوا داشته، موسیقی داشته. اصلا از خود این موسیقی، از این آواه میدیدیم مفاهیم هم خارج میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه من مثال شبت برای واضح تر خواهم گفت، تو همون میرابی آواهی رو میخوندن یا با خود اون آب صدا در حدی که قابل شنیدن بود در صدا دهی میکردن، بی ویژه اگر اون آواهی رو با صدای بلند، اون اصطلاحات و اون مفهوم رو میفهمیده، میدونستن الان آب، نوبت آب آقای فلان هست که تموم شده، منظور این میراب اینه که بعد اون یکی بعدی شروع بشود. یا حتی در بازی‌های محلی که روی درخت خرما آنجلسکی یا خیلی از بازی‌های دیگه که انجام می‌دادم باز موسیقی نقش داشته در کار و ورزش و تلاش. موسیقی خاص اون منطقه که در انگام کار در واقع با ابزار آلات می‌نواختند، بعد در جشن‌های برداشت خرما خب یک آیین‌های مراسم دوچاپی سه‌چاپی و موسیقی که با ابزار آلات انجام می‌شده. یک سری هم مثلا موسیقی سحت و زیور که با زیور آلات زنان بلوچ مثل پیانو، مثل بنجو، مثل رباب با این زیور آلات صدادهی میکردن و تکخانی و همخانی و همه چی مینواختن و میخوندن. بعضی از مشاغل فقط نواها داشتن، مثلا شبتاکی، آینی که برای بعد از تولد بچه، خب فقط خانم ها کارشون این بوده که به صورت گروهی آواهایی رو منظم و ریتمیک میخوندن. در همه مشاغل موسیقی حضور داره، حتی مشاغلی که مذهبی اسلامی هن ولی شغلن. مثلا امروز برای سحر بیدار کردن در رمضان خب رادیو هست، ساعت تنظیم میکنم. در قدیم دهل، یعنی یه آدم بوده کارش فقط دهل نواختن بوده که مردم رو بیدار کنه. الان سحره، خب باشه بیدار، کم کم یکی الان بیدار میشده، یکی بعد 10 دقیقه دیگه، یکی نیم ساعت، همینجوری دهلشو میزده میرفته. جالب این بوده که اون صدایی که میشنیدم دهله که ابتدای هم تازه اومده شروع کرده، یعنی اول سحر، شروع سحره، ریتمش صدایش فرق میکرده با اینکه الان وسطای سحر هست. بعد میشنید همه همسایه‌ها قشنگ مثل ساعت نگاه بکنن میدونستن الان وسط سحر، هنوز یه نیم ساعت دیگه مثلا وقت داری. بعد اون دو سه دقیقه آخر رو از همین ریتم این دهله کامل مشخص میشه که الان دیگه چیزی نمونده، حتی برای چای خوردن هم وقت نیست. تا اون دقیقه به اصطلاح آخری رو که میگن کار اون کرد که تموم کرد، در واقع تق تق میذاره، یعنی دیگه تمام، تعطیل. همین دهله بوده و اون نوازندش، اصلا شغلش این بوده که بیدار باشی برای رمضان. من در یه مقاله عنوان کردم دهل در بلوچستان، البته در همه جاهای دیگه هم کاربرد داشته، در بلوچستان رسانه، این مصاحبه با یه رسانه، چون با همین دهل حشرشون رو یه دور می‌زدن، می‌دونستن الان این نوا و این دهله مال این همکاری، مال حشر، مال تعاون، باید برن اون کارو بکنن. همین برای مراسم پاگواجهی که والا یه سرداری جانشین تعیین می‌کرد برادرشو، یک جوری پسرشو یک جوری که می‌زدن، می‌دونستن این برای این مراسمه. همین دهله برای بیدار باشی ماه سحر ماه رمضان، همین دهله می‌نواخته، از صداش مشخص می‌دونن که یکی فوت کرد در این روستا، در این محل. از صدای همین دهل مشخص می‌شده که این که فوت کرده طبقهش چی بوده، روحانی بوده، میراب بوده، خان اون منطقه بوده، با همون صدای اون، اصلا قبل از اینکه کسی چیزی بگه. اما ظرفیت اصلی و مهم بلوچستان چیه؟ من اول میگم موسیقی، بعد صنایع دستی. این دو موضوع، یعنی صنایع دستی و موسیقی بلوچستان، از جمله ظرفیت هایی هستند که بسیار بسیار میتونن برای تحول اقتصادی، برای ایجاد شغل، برای ایجاد درآمد، برای رفع بیکاری جوانها، برای سالم بخشی جامعه، برای شاد کردن روح و روان جامعه، هم استان سیستان بلوچستان و هم جامعه ایرانی و جهانی مؤثر باشند.
صحبت‌های آقای عبدالسلام بزرگزاده، پژوهشگر فرهنگ و موسیقی بلوچ از استان سیستان و بلوچستان رو شنیدید. چقدر خوب اما زود گذشت و البته هرچند فکر میکنم که بر کیفیت زندگیمون افسوده شد، هم به خاطر افزایش دانش و هم فراهم شدن حال خوب و البته حس خوب. امیدوارم برای شما هم اینگونه باشه. با
براتون یه تقدیمی دیگه هم داریم برای که دست پر از حضورتون مرخص بشیم. براتون نیلوفر عشق رو انتخاب کردیم به آهنگسازی محمد محتشمی، خوانندگی محمود لاک‌تراش و شاعر این اثر هم امید سباغ‌نو هستن. ضمن این که میشنوید و هضم میبرید، من هم از حضورتون مرخص بشم. ایام به کام، خداحافظ.
میدانم خبری از من دیوانه نداری، میخواهم که دلت را به نگاهم بسپاری. دل دارم تو به آرامی و پاکی بهشتی، ای جانم تو برایم گل نیلوفر عشقی. میمانم با عشق تو ای جان به این موی پریشان، به لبخند تو عادت دارم، بالم خنده برده ای جان، دلم را من شیدا به غیر از تو نگاری ندارم، ندارم. سپاری
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب تا کنون تعبیر عشق را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشنیده بودند. به همین سبب تا ایشان فرمودند بهترین مردم کسی است که عاشق باشد، همه متعجب شدند. منتظر ماندند تا ببینند پیامبر چگونه ادامه می‌دهد. حضرت کلامشان را این گونه کامل کردند: برترین مردم کسی است که عاشق عبادت شود. سلام به همه شما دوستان عزیزم. امروز هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد لکزایی هستیم که بهشون سلام و خوش آمد میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیات و احترام دارم.
مخاطبانی که همراه گفتگوی من و استاد هستن به خاطر دارن که ما پیرامون سیره سیاسی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکنیم و در جلسه قبلی پرداختیم به سوره مکی اعراف و اون رو فصل‌بندی کردیم تا رسیدیم به فصل سوم این سوره مبارکه که اشاره داشت به گذشته پیامبران و تا رسیدیم به آیه 65 از این سوره که اشاره داشت به حضرت هود علیه السلام و نهایتاً به این جمله رسیدیم که شما فرمودین این فصل به مردم و پیامبر اکرم میگه که پیام آورانی گذشته بودند که خیلی ها با اونها مخالفت کردن و از اونها تبعیت نکردن. ما در خدمتون هستیم.
بله، یک نکته رو در آغاز اشاره بکنم که چرا ما با قرآن داریم بحث رو پیش میبریم، چون در بحث سیره سیاسی بیشتر تاریخ به ذهن میرسه، یعنی ما بریم و از منابع تاریخی مباحث رو استفاده بکنیم و مطرح بکنیم. یه دلیلش این هست که خب سند متقنی که ما از اون دوره داریم قرآن کریم هست، و با توجه به این که ما وقت کمی داریم و بهتر اینه که اولویت ما همین منبع باشه. اگه یه برنامه یه وقت باشه که وقت وسیعی داشته باشه، جلسات متعددی رو بخواد به سیره سیاسی پیامبر بپردازه، خب اونجا فرصت میشه که مفصل به منابع تاریخی هم توجه بشه و اون وقایع هم به تفصیل مورد بررسی قرار بگیرن.
بله،
ما در واقع به خاطر این مسئله هست که به قرآن توجه کردیم و سعی ما اینه که مباحث سیاست در صدر اسلام رو با آیات قرآن در واقع مورد بحث قرار بدیم. من اجازه بفرمایید همطور که شما هم فرمودید با ادامه بررسی برخی از آیات سوره اعراف طبیعتاً، چون سوره طولانی و بلندی هست، ما نمیتونیم که به همه مباحثش در واقع بپردازیم. ما در جلسه گذشته به حضرت هود پرداختیم.
بله.
در همین آیه 65 که شما گفتید، ولی قبل از حضرت هود به حضرت نوح هم در این سوره پرداخته شده، یعنی آیات مربوط به حضرت نوح قبل از این هست، از آیه 59 در واقع حضرت نوح شروع میشه. اجازه بدید به حضرت نوح هم اشاره بکنم که البته هم شبیه حضرت هود هست آیاتش، ولی اون دو جریان اصلی رو برای ما نشون میده، یعنی جریان انبیای الهی و جریان مقابلشون که جریان مغضوبین و طاغوت ها هست. جریان زالین رو در برنامه گذاشتم اشاره کردم که معمولاً خودشون رو درگیر نمی کنن با چه با جبهه حق چه با جبهه باطل، البته خودشون جزء جریانات باطل طبقه بندی میشن.
بله.
ولی سعیشون اینه که همون سرگرم مسائل دنیوی و مادی و رفاه و لذت و اینها باشن، و برای همین یه تعبیری که ما هم تو فارسی به کار میبریم که سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن بهش. بله. ورد زبان اینها هست، یعنی میگن بذارید ببینیم اینا با هم بجنگن، آخر ببینیم چی عذاب در میاد، کی پیروز میشه، ما با اون خواهیم بود، و خودشون وارد در واقع نمیشن. لذا وقتی ما داریم جریان انبیا رو کار میکنیم و مطالعه میکنیم، میبینیم پیوسته قرآن از دو جریان یاد میکنه بیشتر، یعنی این غلبه داره، جریان حق جریان باطل، که حالا در حوزه سیاست همین استمرار پیدا میکنه، یعنی جریان سیاسی انبیا جریان سیاسی ضد انبیا که در مقابلشون بوده.
بله.
میفرماید در آیه 59 که لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. ببینید باز پیام حضرت نوح همون پیامی که حضرت هود داشت، یا قوم، ای قوم من خدا رو عبادت کنید، اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله، ما لكم من اله غيره. عیناً همین در هود هم هست، انی خوف علیکم عذاب یوم عظیم. قال الملأ من قومه، باز ملأ و بزرگان قومش باهاش مخالفت کردن، اون مستکبران، اون کسانی که ریاست و رهبری قوم رو بر عهده داشتن، چون که قدرت خودشون رو میدیدن که به خطر افتاده، یعنی دلیلش هم بحث منافع شخصی.
بله.
قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. به پیغمبر میگن ما تو رو در گمراهی میبینیم. قال یا قوم ليس بي ضلاله. نو میگه نه من گمراه نیستم، ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم. که ادامه داره میگه فكذبوه فانجیناه و الذین معه فی الفلک. اینا نوح رو تکذیب کردن، خدای متعال میگه ما نوح رو و کسانی رو که با نوح بودن نجات دادیم. با چی؟ با کشتی. گفتیم شما کشتی بسازید، سوار کشتی بشید. بقیه هم سپرده شدن به اون باران و سیلی که از اونها ناشی شد و طغیان آب. بله. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اون یکی ها رو غرق کردیم، کسانی که آیات ما رو تکذیب کرد. پس سرنوشت دو جریان این شد، خدا به جریان حق کمک کرد، اونها مخالفان توی همین دنیا در واقع نابود شدن. این در مورد حضرت هود هم همینجور تکرار میشه که آیاتشو من جلسه قبل عرض کردم. البته بعد از ماجرای حضرت هود دوباره به حضرت نوح اشاره کرده که در آیه 69 که من الان وارد اون نمیشم. پیامبر بعدی که مطرح شده در آیه 72 به بعد،
بله،
و 73 بحث صالح هست. میفرماید که اینو بگم راجع به هودم چون نگفته بودیم، این آیه 72 رو که باز راجع به هودم میگه فانجیناه و الذین معه برحمت منا، ما هود رو و کسانی رو که با هود بودن نجات دادیم. فانجینا، انجینا از همون نجات،
بله،
نجات دادیم. و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، میگه اون کسانی که حضرت رو تکذیب کردن اونها رو برانداختیم،
بله،
ساقط کردیم. راجع به
حضرت صالح،
حضرت صالح آیات همونه، پیام عیناً همونه، میگه و الی ثمود اخاهم صالحا. راجع به عاد گفت و الی عاد اخاهم هودا،
یعنی برادری از میان خودتون.
بله، خیلی یعنی دادم دلسوز. به سوی قوم ثمود برادرشون صالح رو فرستادی.
بله.
قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ببین باز پیام توحید. حضرت نوح پیامش توحید بود، صالح توحیده، هود هم توحید بود. بحث ناقه رو مطرح میکنه و اون معجزه و مسائلی که اتفاق افتاد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. اینجا بحث استکبار مطرح شد. در آیات قبلی فقط ملأ بود، ملأ رو بدون قید استکبار آورده بود، اینجا استکبار اضافه میشه. ملأ مستکبر از قوم جناب صالح در واقع علیهش قیام کردن، گروه مقابلشون میشه مستضعفان. یعنی مستضعفان به صالح پیوستن، مستکبران این طرف قرار دارن. و قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. مستکبران گفتن که ما این چیزایی که تو میگی اینا کافر هستیم، اینها رو قبول نداریم و سرپیچی کردن و اینها هم گرفتار عذاب شده. با سرانجامی که آیه بیان میکنه میگه فأخذتهم الرجفه، یه زلزله ای آمد به سراغ اینها. فأصبحوا فی دارهم جاثمین، اینا همه تو خونه هاشون مردن. ولی صالح و کسانی که با صالح بودن در واقع
نجات
پیدا کردن.
متشکرم، ممنونم استاد. در بخش بعدی باز خواهی پرداخت به سایر پیامبران
بعدی رو هم میگیم، چون میخواییم از اینها پیام بگیریم.
بله،
یعنی از اینها چه پیامی برای
مردم و پیامبر.
بله، پیامبر و برای امروز ما.
بله، و تطبیقش با
امروز. امروز هم قرآن رو بعد بخونیم و به آموزه های قرآن در واقع عمل بکنیم. این برای ما هم درس هست که تاریخ در واقع انبیاء الهی، اونا که پیامبر بودن، معصوم بودن، چگونه بوده. چون بعضیا فکر میکنن که مثلا اگر شما بر حق بودی دیگه معناش اینه که مخالف نباید داشته باشی. میگن آقا مثلا امام حسین مگه بر حق نبود؟ خب این همه انبیاء الهی اصلا دار دنیا داره تزاحماته، وسوسه های شیطان مؤثر واقع میشه روی بعضی ها، شهوت رانی ها، منفعت طلبی ها، سلطه طلبی ها، آلودگی های فراوان، هواهای نفسانی، اینها باعث میشه که در مقابل انبیا وایستن. دیگه حالا مثل جمهوری اسلامی اینا که جای خود دارد دیگه، پس این ادامه داره.
بله.
همیشه در برابر هم